صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشارين بين يديه. تصمیم گرفتم که یه بحثی رو باز بکنم که اگه بخوایم شروع کنیم چیکار بکنیم، از کجا شروع کنیم. معمولا برای خودسازی باید به این سمت رفت که یک کاری رو آدم باید انجام بده که بعد نتیجه بده، که این یه بیماری که پیش پزشک میره مثلا مراجعه میکنه به پزشک، اول چیزی که به آدم میده پرهیز میده. در شیوه های به اصطلاح تربیتی هم همیشونه، اول چیزی که به آدم میدن یه اموری رو میگن پرهیز کن. بنابراین پرهیز مقدمه بر حتی داروه، به خاطر اینکه اگه پرهیز نباشه نوع استفاده دارو و یا چیزهای مناسب هم چندون تأثیری نداره، فایده ای نداره. شاید هم دیدید افرادی که بیماری پیدا میکنن که از وقت با پرهیز اصلا درمان میشه. در امور تربیتی و کار تربیت روح و نفس هم عیناً همینجوره، اول پرهیز. پرهیز هم به اصطلاح از اهم به مهم، یعنی از مهمتر شروع میکنن بعد مهم رو میگیرن. فرق از چیزا هست که اینها خیلی مهمترن و باید جدی پرهیز ازشون کرد، که به طور عموم میتونم بگم که معمولا اینا زیر مجموعه و زیر شاخه گناهان کبیره. گناهان کبیره اینا نزد خدای تعالی دارای اهمیت هست و اینا به گونه ای هستن که گاهی یکی از اینا کافیه برای اینکه همه چیز آدم رو خراب کنه. خب اینجا بزرگان ما معمولا کتابهایی رو نوشتن در ارتباط با بیان اینکه چه چیزایی گناه کبیره هست. مرحوم شهید دستگیب اصلا یک کتابی در مورد گناه کبیره دارن، شاید دیده باشید. اخیراً مرحوم آیت الله شیخ احمد آقای مجتهدی تهرانی هم یک کتابی در مورد این گناه کبیره نوشته. اما اون دوستانی که اهل تحصیلاتن و سواد عربی های ناشون خوبه مراجعه کنن به کتابی به نام کتاب شریف حق الیقین، نوشته مرحوم سید عبدالله شبر رضوان الله تعالی علیه، مجلسی معاصر میشه. در کثرت تعریفات این بزرگوار خیلی به اصطلاح شهره. کتابایی هم که دارن کتاباشون به طور عمده فوق‌العاده ارزنده است، یعنی هیچ جا مثل مرحوم شهید مطهری که حضرت امام تعظیم کردن همچه حالتی داره نوشته های مرحوم شبر. سید بزرگوار رو شنیدم که حضرت امام کاظم علیه السلام جد بزرگوارشون میشن، ایشون در حالت منامیه دیده بود که حضرت قلم دادن دستش و فهمیدن بینید. خیلی نوشته هاش محکم و متقن و قوی. همین کتاب حق الیقینشون رو شما اگه ببینید اصول اعتقادی رو قشنگ بحث میکنه، بحث توحید و عدل و معاد و نبوت و قیامت و بحث امامت و امامت که مطرح میکنن، بحث رجعت و اینا رو مطرح میکنن. یعنی اعتقادات شیعه رو به طور کلی میگن. تقریبا دو جلد فکر میکنم که الان در دو مجلد باشه، ما سابقا در یه مجلد میخریدیم دو جلدش رو. اونجا بحث دارن قشنگ و بعد بحث گناهان کبیره رو میگن که دیدگاه ها در باره گناهان کبیره مختلفه. برخی از بزرگان معتقدن که هر چرا که قرآن نهی کرد این گناهان کبیره، برخی میگن هر چی رو که وعده عذاب داده است از گناهان کبیره. برخی میگن نه، اون چی که در روایات اینا به عنوان کبیره تلقی شد کبیره. برخی میگن نه، گناه کبیره هر گناهی است که چند تا ویژگی پیدا کنه، یه صفتی پیدا بکنه میشه کبیره. چون اون اوصاف مثل این که اگه سبک بشماری گناه رو میشه کبیره، مال مردم میخوره عادی هم هست، ربا میخوره براش عادی، دروغ میگه عادی شده، هر گناهی رو که عادی سازی شده باشه یا گناهی که علنی باشه به اوصافی متصف میکنن به کبیر شده، یا گناهی که گفته شده باشه که بخشش نداره یا سخت بخشش کنه، مثلا شرک که از مشرک بخشش نداره، یا درباره قتل کشتن کسی، یا شراب خاری. بالاخره این اختلافات حالا درباره خود این که گناه کبیره چی هست هست، اما اون چیزی که میخواستم عرض کنم خدمتتون، چون بحثم نیست که بخوام حالا به تفصیل برم تو اینها و بگم حالا کبیره دقیقا چیه و معرفی کنم، بلکه میخوام رد شم، اما مایلم که ازش این مقدارم روشنم بشه. بالاخره اول کاری که آدم میکنه باید پرهیز از گناهان کبیره بود، مثل دروغ، ام المفاسد، برخی از گناهان مثل شرابخوری، ام الخبائث، اینا حالتی کلیدی دارن برای گناهانی. به اصطلاح وقتی یکیش رو انجام میدی بقیه رو هم راه میاندازن، خودش تنها نیست. مثل حالت مثلا فرض کنید یه لوکوموتیو قطار رو در نظر بگیرید که اگه این لوکوموتیو راه بیفته یه ها نگاه میکنید 100 تا واگون بهش بنده، وقتی این میاد همه اون هم میاد، اگه اینو جلوشو بگیری 100 تا واگون متوقف. برخی از گناهان اینجوری هست که در روایات هم تحت عنوان کلیدی ازشون یاد شده. مثلا میفرمان اگه همه دروغ ها رو توی همه گناهان و همه مفاسد یا همه رذایل رو توی یه اتاق بریزن، قفل اون اتاق دروغه یا کلید اون اتاق دروغه. خودمونم دیدیم که انسان هایی که مبتلای به دروغن خیلی گناهان زیادی میکنن. آدم دروغگو منافق هم میشه، دروغگو درو هم میشه، انسان دروغگو غیبتش تهمت میشه. غیبت اینه که پشت سر برادر چیزی بگی که باشه ولی بعدش میاد، تهمت چیزیه که باش نیست، یعنی دروغ بهش ببنده. و اگر دروغ رو درمان کنید یه مقدار دقت بکنید درباره دروغ، می‌بینید که بیشتر مفاسد به همین برمی‌گرده. دروغ مثلا قش در معامله نوعی دروغ عمل می‌کنه، جنس رو مثلا میگم این اقلی می‌ارزه نمی‌ارزه، این دروغ عملی نشون میدم آدم خوبی هستم ولی آدم خوبی نیستم. به نظر می آقا تهرانی بسیار آدم با تهوایی متدعیه با سواد ولی نیست، نوعی دروغ عملی است. خلف در وعده نوعی دروغه، میگم هشت میام هشت میام. تدلیس در معامله نوعی دروغ. باز من این خانومی که گرفتم یادمه، عجیب بود برای خود من، تو حرم امام حسین اون بنده خدا نشسته بود خود حرم، ما پایین پایین نشسته بودیم، دو دم در روی گفته که ای هم که چشش به ما افتاد، فکر کنم تو تلویزیون بنده رو دیده، گفتش که حالا ما سلام رو کنسان. من خیلی ناراحتی و اینا گفتم که چرا تو همین حالا دیار خریجه خدمت آقا ما هست کن قصده ای داری ناراحتی داری خب به آقا بود. گفت تو نمیدونی من چه بود، گفتم خب حالا چته؟ مال دوست دیگه میگم. گفتم چته؟ گویی زنی که من گرفتم مال من نیست. بگن چه نمیشه زن آدم مال این مال خودش تنباشه مال کیه پر. گفتش که وقتی ما رفتیم خواستگاری این خانم خیلی خوشگل قشنگ آتامه، وقتی ما عروسی کردیم اومد تو هجله و اینا، بعد متوجه شد که ای اونی که نشون ما دادن دید بعدم ناراحت شد که حالا این بچه هم باید چی میکرد گفت نبا بازه اون حرفت درسته بی خود این پسار میکرد درست نیست. گفت من بچه هم رو بهشون بگم فلان حق منده بیده که فلان همین بچه هاشم میگفت من توش فرمان من نیست چیزی بچه خودش که حرف ها رو نمیزنه اصلا تو چرا اینطور بزنه دیگه فقط من حالا میخوام اون چیزی که میخوام بگم اینه شما فقط تصور کنید حالا این راست یا دروغ اشتباه یا غلط اگر چون چیزی باشه حالا بحث شرعیش هم من باز ندارم از آن شرعی هم بگیم انشاءالله اشکال نداره و زنشه و درسته و هیچ مشکلی نداره همین جور هم هست بحث شرعی میگن زنشه اما اون چیزی که هست رو میخوام بگم 50 سال این خانم آقا پیره مرد بود چه از 60 سالش بود چه 70 سالش بود فرض کنید 40 سال 50 سال این خانم تو این خونه چه میکشید خودتون بذارید جوزن که شوهرتون خیال کنه و یا هر دفعه چی امام رضا اومده داره اینه میگه و به شما چی میگه یا توهین میکنه به مادر ای یا توهین میکنه به پدر ای یا توهین میکنه به خود ای یا فوش میده به خودش یا بالاخره خوش میگذره به نظر شما زندگی دنیا یادم میشه جهنم چه همش از کجا از یه تدلیسی در مومن در ارتباطی که میخوایم با هم ایجاد کنیم طرف احساس میکنه گول استن چرا اینجوری این به نظر من نوعی دروغه نکنیم این کارا رو با صداقت با قشنگی با تمیزی آقا من اینم میخوای ازدواج کنی و چقدرم جالب در میاد حالا من اونورش هم دیدم همینجا از قوم داشتم میرفتم تهران یه آقای راننده این بارو میگفت بهش گفتم که چی داری از دنیا گفت هیچ جایی هم یه ماشین ندارم من خوب خدا تو رو نگه داره ماشینت هم نگه داره زن نداری؟ گفت چرا زن هم دارم گفت وقتی خواستی بگیریش بهش چه وعده ای داری؟ تو که هیچی نمیشتی گفت این من بهش گفتم من خانم هیچی ندارم فقط یه چی گفت چی داری؟ گفتم من یه قلب دارم به اندازه یه گنجیش این مثلا نصفشو میدم به تو همین گفتم آراستی دادی بهش گواره به خدا گفتم دوستت داره گو خیلی برام میبینی گفتم تو همونو دوست داری گو خیلی ببین هیچی نداره از دنیا اما همون که داره رو راست گفته اما یه قلب به ما آجو خانم بنده یه گنجی نصفشو میدم به تو حالا البته ما باید بگیم که همشه دادم به خدا هرچی او بگه مال تو مال تو او به هر اندازه گفته زن تو بخواب همه اندازه میخواب ولی ببینید چقدر وقتی راست میاد طرف با ندارم چیزی میخواب چرا دروغ بگم حالا شما اینو نگاه کنید تو تمام زندگیمو بچرخید ببینید چقدر این حالت دروغ هست تو معاملاتمون چقدر دروغ میگیم تو نوشتنی هامون چقدر دروغ میگیم تو تبلیغاتمون حالا برای مجلس برای ریاست جمهوری برای هر چیز چقدر دروغ میگیم گاهی هم ادام و سرمونی گاهی خیال میکنیم با دروغ کار حل میشه در حالی که این نیست ان نجاتو فصد نجات تو راست واقعا راست بگی وقتی راست بگی خیلی چیزا جای خودشو پیدا میکنه مثلا ببینید از حضرت امام صادق علیه السلام هست فرمان که وقتی شما به خانومت بگی که من دوستت دارم این از دلش بیرون نمیره به خودی من میگفت یکی از آقای موعد ما شاید روزی صد دفعه میگیم دوستت میداریم، اصلا باور نمیکنه. امام صادق میگم از دلش بیرون نمیره، یه اصلا باور نمیکنه. خب من که تو دروغ میگی، تو تونده تون دروغ میگی. دیده میگه دوم خروسه ببینم یا قسمای اول فرض بهتا ببینم. خب کدومشه؟ و من ندوزدم خروسه را دومشه دیبا بیرون بود و خیلی دومشه ببینم یا قسم. خب میبینه دیگه، میبینه نشسته، شما نشستی، تلفن زنگ میزنه میگی که بگو نیستش، بعد هم در فضائل صدق و راستی میگی و خیلی خنده داره، باورش نمیاد. وقتی هم میگی دوستت دارم نه، یکی از اون کشکان داره علکی میگه. خیلی چیزا جای خودش رو پیدا میکنه برادر. ببینید حتی در عبادت با خدا ما دروغ میگیم، میستیم نماز میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، فقط تو را میپرستم و فقط از تو یاری میجویم. واسه که بود تو اول پر فقط او را میپرستی و فقط از او یاری میجویی. حالا به چی داریم میگیم؟ اینه به خدا داریم که از کنه و بنه زندگیمون مطلعه. یادمه همین جا قوم این اتفاق افتاد، یه ده دوستان بودن، اینا یه کانونی بودن که مثل حالا مثلا ما یه اخلاقی میگیم برای شما هفته یه اخلاقی میگیم. جوان ها یه هفته بنابرای ما بریم مسافرات و اینا، گفتن که این هفته چیکار کنیم تعطیل میشه. اینا پیشنهادی داده شد که خوبه که برن خدمت آیت الله بهائی دینی. خوبه، اون موقع حضرت آقا زنده بودن، خدا رحمتشون کنه. بنابرای شد برن خدمت آقا و اینا. هفته بعد که ما اومدیم و اینا برگشتیم و این جلسه، گفتیم که فالوزه قبل از اینکه ما به اینا چیز یاد بدیم باید اینا چیز یاد بدیم. رفتیم خدمت آقا بودم بله. خب چی شد؟ آقا چی گفتن؟ نکته ایشونو برای ما بگیم، ما هم به دردمون بخوره، بالاخره ما هم آدمی. وقتی ما اینو گفتیم گفتن که آقا رفتیم اولش توفیق بده کردیم، رفتیم جمکران، کل بچه ها کانون رفتن جمکران و بعد هم از جمکران رفتیم. از آقا وقت گرفته بودیم، گفته بودم مثلا بعد نماز دو ساعت بعد نماز بیان. خب پس ما بریم جمکران نماز رو میخونیم و مثلا بعد هم میام خدمت آقا. بعد هم باییم رفتیم خدمت مرحوم آیت الله بهائی. و وقتی نشستیم اونجا و اینا صحبت شده اینا، آقا گفتن خب کجا این چی کار میکنیم اینا، یکی از بچه ها گفته که حضرت آقا الان جاتون خالی، هزار مرتبه جاتون خالی، رفته بودیم جمع کردم و مهم خدمت آقا گفتن عجب خب و رفته جمع کردم، هر کدام از این یکی 200 دروغ هم گفتید و اومدید ها. خب جمع کردم که میریم نماز امام زمان میخوریم دیگه، تو نماز امام زمان یا کنه بلا یا کنه اینا رو هر رکعتی صد دفعه باید بگی. عجب پس هر کدامتون یکی 200 دروغ هم گفتید و اومدید. خب پس استغفاری بکنید اقلا. حالا ما باشیم خیال میکنیم که حالا رفتیم اونجا و به عجب دست گلی، یا حتما الان ملائکه دعواشونه که این اعمال صالحی ما رو چجوری برسونن به خداوند. و اینا آقا داره میگه که دروغ گفتید، استغفار هم بکنیم که یکی 200 دروغ هم از گفتیم. خب تو نگاه کنم واقعا میگیم دروغ نو یا نمیگیم؟ واقعا ما فقط خدا رو میپرست، به واقع فقط از او کمک میخواییم؟ بعضی که ساده هم قشن میگن آقا اگه پول نباشه که نمیشه، با پول رو سیبیلی شاه میشه نقار خونه بسازی، رو شیکم مرده پول رو داره میشه داکومیل میخونه. و یعنی که پول همه کاری میکنه، چون بی خودی چی میکنه؟ معتقدی که پول همه کاری بعد هم میگه یا که نعباد یا که نستاییم، چو گفتن بگو میگی فنا نیست راست حرف بزن. تو زیارتمون میگم یا لیتنا کن نامه که آقا جون اکاش من کربلا باد بودم فنفوز فوزن کریما، فوزن عظیما، به اون فوز بزرگ نوست راست از اگه بودی میرفت به طرف امام حسین من طرف شمر میزه جوشن گفتنش آسونه در عمل چی چی؟ مگه امام حسین برای احیای این دین نرفت؟ مگه نمیخواست جلو دروغا بگیره اقلا؟ آیا یکی اون مرزی که میگو من خلیفه مسلمانم در حال که حق نداشت خلیفه بود نم تر او میگفته که من خلیفه مسلمان هم امام میگفتن چه دو درسته آقا تو حق خلافت هم خرشت و ان آمر بالمعروف و ان ها ان المنکر من خروج کردم که امر معروف و ان المنکر خب تو چی داری میگی تو کدوم خط بودی دقت کنید در اعمال در گفته ها در رفتار ما مال خودمون مال خودمون بدونیم مال دیگران مال دیگران نه مال من نیست نمیخوام نمیخوام دیدید جایی شایستگی برای کاری ندارید بگید من ندارم من نمیتونم اول بلام که مرزم نمیم راست بگی ممکنه حتی آدم یک کاری خیال کنه میتونه ازش میاد اینا طور اینه میگه بله بعد میری جلو اونی نمیاد از تو صداقت تو رهبرتون چیه میگید امیر المومنین سلام الله علیه امیر المومنین صدیق اعظمه بزرگترین راستگوی عالمه اونورم داریم یکی دیگه هم بود ادعا میکرد که صدیق منم دروغی حضرت زهرا صدیقه یه اطهره یکی خیلی رب به ادخل نی این دعا رو خیلی بکنید این آیه رو خیلی بکنید خدا رحمت مرحوم جناب آقای فلسطی رو همین چند وقت پیش رو یه هفته فکرم نیست که سالگرد قدومین سال تولد ایشون بود با محمد آل محشور باشن ایشون من یادمه همینجا تو مجلس فیضیه آداب سخنوری رو یاد میدادن به مطلبا وقت بنده تعقیب میکردم حتی اگه نمیرسیدم هم دوارو چیزاش رو میگرسم گوش میدادم چی میگم یکی از چیزایی که میگفتن یاد دادن بنده از ایشون یاد گرفتن وقتی میشینی رو منبر یا رو کرسی رو صندلی یا جایی که میخوای صحبت کنی با مردم اولین چیزی که میگی این آیه رو میخون بگو رب به ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدن که سلطان اندسی خدای صادقانه واردم کن صادقانه خارج خلاصه یکی از اون گناه کبیرم هست من فکر کنم تمرین کنید به خمین که راست بگید یه وقت را دقیق باشید چیزی که نمیدونید بگید نمیدونم چیزی که نمیتونید بگید این یکی دیگه بقیهش هم بعضیش ها الحمدلله مرتکب نمیشید کشتن کسی مثل زنا مثل نمیدونم لگات مثل خدا نکرده گناهانه مثل شرابخاری اینا الحمدلله بین ما هست اما اونی که شایعه فکر میکنم تو زندگیمون متأسفانه دروغه به انها مختلفش به اشکال مختلفش حضور و ظهور داره یکی فقط این شروع کنه وقت وقتی که گناه کبیره رو آدم تونست ترک کنه نوبت گناه صغیره و دقت کنه که گناه صغیره رو یکی دست پاس نمیشه را نداره تو حیاتش نگذاره گناه صغیره مثل آزردن دیگران البته مراتب داره مثل اینکه تحقیر کنی کسی ها گاهی از اوقات اینا حالا من نرفتم تو بحث دروغ نخواستم تمومش کنم ها. شما اگه نگاه بکنید بیشتر فضائل اخلاقی ناشی از نوعی دروغه تکبر. اشاره میکنم و رد میشم، کسی که من نشون میدم که از این آقا بهترم، در اون که معلومه بهترم. تکبر، ریا، نشون میدم به شما که این کاری که دارم انجام میدم برای خداست، هم برای خدا نیست. میخوام شما ببینید بگید آقا تو نادر خوبی. سمعه، یه کاری انجام میدم برای اینکه مردم تعریفم رو بکنن، در حالی که نشون میدم برای خداست، باز نوعی دروغ. مراء و جدال، تو بحث نشون میدم که میخوام اثبات کنم حق را، حالا بحث سیاسی باشه، اجتماعی باشه، دینی باشه، کلامی باشه، مهم نیست. اینکه با هم یه بحث میکنیم جدل، اون میگه من میگم، اون میگه من میگم، اون میگه من میگم، مثلا خط چپ من راستم باشه، من خیال میکنم من درست میگم، اون خیال میکنم او درست میکنه، بعد برام میگه با هم دیگه جدل کردن، هر کدوم میخوایم حرف خودمون رو کرسی بنشونیم و اثبات کنیم که من حق میگم، نوعی دروغ عمل مرا پرهیز باید. خیلی از رذایل اخلاقی برمیگرده به عجب، از تو احساس میکنم، از داخل احساس میکنم کسی هستم، حالت دلال و ناز به هم دست میده. عجب اینه، من از داخل احساس کنم کسی هم، در حال که هر چی دارم از خدا، خیال میکنم مال خودمه، نوعی دروغه. تکبر بیرون زدنشه، نشون میدم به این آقا بیادبی میکنم، اونو پایین تر از خودم میشونم. یا فخر، به زبان میارم دیگه، به زبان آوردم که بله بنده این مدرک رو دارم، این مدرک رو دارم، اینو اقای پول دارم، من محترمم، من متدینم، با تقوام، تو چی چی داری؟ اینو بهش میگن فخر، افتخار کردن، باز نوعی حرامه، باز اینم نوعی دروغه. چرا؟ چون اصلش وقتی که برمیگردی نگاه میکنی، من این چه افتخاری دارم بکنم؟ اگه علمی دارم کی بهم داده؟ ولی یکی دیگه قهر. اگه تقوایی دارم کی بهم داده؟ قهر. اگه مالی دارم، آراستی هم داشته باشم، مالی چیه؟ قرضه، باز مال خدا. پس افتخار معنا نداره. اگه دیده باشید پیامبر اکرم و اهل بیت خیلی مواظبند. یکی از، حالا یه بحث مفصل من در این باره نوشتم که افتخار و تفاخر درمانش به چیه، به اشاره باز رد میشم که بحثم بره جلو. تفاخر درمانش یکیش به اینه که انسان دقت کنه که اینی که داره بهش فخر میکنه مالی چیه، دقیقاً اصل صاحب رو پیدا کنه، صاحب خداست. من افتخر بالوجه الحسن، یکی برخی به خوشگلی می نازن، چی بهت داده؟ من افتخر بالفصاحت والبلاغه، برخی افتخار میکنن به فصیح و بلیغه، قشنگ میگن، به جا میگن، چی بهت داده؟ واقعا اگه بخواد نده چی کار میکنه؟ یه لحظه بخواد مدهی که به اون زیبایی میخونه، اگه یهو بخواد خدا تعالی صداش بیگیره چی کار میتونه بکنه؟ رو یادتونه بهترین قرا، وقتی که بنا شد که صداش ازش بگیرن چی شد؟ سرطان حنجره گرفت چی شد؟ کی تونست جلوشو بگیره؟ همون سال بعد که اومد ایران یادتونه دیگه نمیتونست بخونه، مگه کاری داره؟ یه سرماخوردگی همه چی تمام، میخوابه پا میشه همه چی یادش میره، مگه نیست میگه؟ به شما اینطور نیستی؟ گاهی دارم میگم، خودم دیدم در نوع گفتن گاهی از اوقات یه جریانی که نقل میکنم، میرم همه شنونده ها یادشون میره کجا بودم، خودم راحت برمیان سر جا، دیدم در ساده ترین جا یهو نمیاد، برو بالا بیا پاس، نمیاد. ندیدی؟ من یادم یکی از بزرگان یه شعری رو میخواستن بگن، گفتن که حافظ در این باره قوقا کرده، بیداد کرده، هی بنا کردن تعریف کردن، تعریف کردن، تعریف کردن، من شعر نمیخونه چرا؟ متوجه شدم شعر یادش نمیاد، هی داره اندر فضائل این شعر میگه تا بیاد. یه دفعه من نمیشون گفتش که البته آخرش هسته، گفتم بابام نه، نیامد، آخرش هسته. چون غزل خونده اینقدر ضعیفی، چون خود ادعا میکنیم مال مگه کم در یه لحظه همش باختم؟ بنابراین اگه توجه کنه آدم مال کیه، خیلی کمک. یه چیز دیگه که کمکه، اگر خدای نکرده چیزی رو گفتید و خواستید افتخار کنید، آنن بگید فرق نمیکنه، به لفظ بیارید به زبان، نوعی فکر میکنم خود تلقی نیست. ما داریم از پیامبر اکرم مثلا حضرت میفرمون که من به معراج رفتم و اینا، انبیا و همه ملائکه، مثلا انبیا آسمان چهارم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، عیسی، اینا همه آمدن و بنا شد که نماز جماعت خونده بشه، وقت جبرئیل بنده رو مثلا جلو انداخت، آنن فرمود ولا فخر افتخار میکنه. این کمک. حج که میریم مثلا یکی از چیزایی که تو در حالت احرام حرامه همینه که انسان بخواد مباهات کنه به چیزا، من به بچه هاش، به مالش، به داراییش، به مقامش، به پستش، به علمش، به تقواش، حرامه در حالت احرام. آقا وقتی آدم محرم میشه نه چقدر راحت میشه، چون بیشتر این جلسات که ما میشینیم دور هم دیگه دقت کنیم، وقتی برای هم دیگه داریم تعریف میکنیم اینو، بعد که خاموشیم ببینید جوز تعریف کردن از خود چیزیه توش نبینه، یعنی یه داستان رو میگه از کجا شروع میکنه اینو، فقط منظورش نمیخواد یه تعریف مختصر از خودش بکنه، یعنی از یکی بنا بودن تعریف کردن 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 کردن، بعد نمیادش بالا بالا بالا، بعد همه اینا که داره میگه میخواد بگه این شاگردی من بوده، ما آدم میفهمه اینو شیطونه هاست. بنابراین تمرین کنید در باره این که در گفتار، در رفتار، در اعتقادات، در کلام. ما به خدا هم که میگیم تو را به یگانگی پرستی میپرستیم، واقعا بپرستیم همین. بعد ببینید چی میشه، بعد این مرحله رو که آدم گذرون، این تازه مرحله گناهان کبیره شه، بعد بیا سر گناهان صغیره، گناهانی که به نظر خیلی جدی نمیان، خیلی گنده نیستن، اینا رو هم یکی یکی پرهیز کن. وقتی که اینطور شد، وقت این تازه لفظ مهاجرت در اصطلاح عرفان بهش سر، تو اخلاق به این میگن زهد، به اصطلاح از محرمات پرهیز کرده و یه راحته. در اونجا در عرفان استناد میکنن به این آیه شریفه که من یخرج من بیته مهاجرن مهاجرن الى الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره على الله. کسی بیاد بیرون از خونش در حالی که هجرت کنه به خدا و رسوله، ففر رو الى الله جمعه، همتون تلاش میکنه فرار کنه از شیاطین، از نفس، از نفسانیات گریزان باشید و به سوی خداوند متعال پناه ببرید، به رو به او کنید. این کس اگر خدای نکرده بین راه بمیره شهیده. نمیدونم تا اینجا را قشنگ گرفتید یا نه. کسی که این کار را نکنه، این میره تحت اون روایت که از حضرت امیر صاحب الله، حضرت مردم رو سه دسته میکنه، فرمون که الناس و ثلاثه عالم و ربانی. یه عده ای از مردم، مردم سه گونه هست، سه دسته، یه دستشون عالم ربانی، عالم ربانی و متعلمون پی سبیل نجات، یه گروهی هم در حال تعلیم هست که راه نجات پیدا کنه، این همینه که شروع کرد. و همج و رعا، یه دستشون هم مثل پشه هم یمیلون مع کل ویلو هست، یمیلون مع کل ریه، باد از هر طرف بیاد بیاد. اینم گروه سوم. این گروه سوم بدبختن، اینو اگه بمیرن خیلی بد میشه. و حالا اینم گفتم مایلم یه چیزی هم بگم در کنارش که اینم دقت داشته باشن برادران بزرگوار و خواهران ما. من بودم دیدم اساتیدی که اهل معنان به این نقطه توجه میدن، میگن معمولا آدم وقتی که خوابهایی که میبینه شخص وقتی که اهل برنامه و سلوک نیست، معمولا نیمه کاره میبینه. مثلا میبینه وضو میخواد بگیره، نیمه کاره، یعنی چی؟ نمیتونه وضو بگیره، میخواد نماز بخونه، میخواد جماعت اقتدا کنه، نمیتونه. اماده آدم هایی که اینجوری یک کش میان یک کش میان، یه جا میان یه جا میان. صورتش رو میشوه اما دست راستش رو نمیشوه، دست چپش رو نمیشوه، مس سرپا نمی کنه، وضو تموم نمیشه، این بی وضوه، هنوز وضو نداره، هنوز پاک نیست. این مصداق اون نیست که اگه یهو بین راه مرد شهید شده، این به این مقام نرسید. بنابراین برای که اینجور بشه تلاش بکنه دوستان، تلاش بکنه به یکی یکی ضوابط اسلام یکی یکیش رو در خودتون ایجاد کنید. اون چرا که باید پرهیز کنید راستی پرهیز دیگه. این جارو آدم بگذرونه، این لفظ مهاجر بهش منصر، اینو بهش میگن مهاجر الالله، داره رو به خدا و رسول هجرت، سیرش رو به خدا و رسول. اگه یه عمرش هم نکشید قصه نخوره، انشاءالله ملحق میشه به آن، انشاءالله. خب بسه امشب، بسه که فردا شب انشاءالله دنباله همینه میگن، چون میدونم اینی که دارم میگم برخی مرحله رو گذروندن، برخی بیشترش رو گذروندن، برخی نه. من از پایین گرفتم که هر کسی بالاخره، چون جمعمون بالاخره در یک ساعت نیست، هر کسی جایگاه خودش رو پیدا کنه و شروع کنه، اون تا پرهیز جدی. خدایا به حق محمد و آل محمد توفیق اطاعت، بندگی، ترک معصیت به همه مونه نایم. خدایا آنی لحظه کربت العین ما رو به دام شیطان و نفس مبتلا مکن، دوست داریم خوب باشیم، گرچه نیستیم اما دلمون مخواد خوب باشیم. اللهم کل ولیک الخجت ابن الحسن صلواتک علی و علی خودم حجاب خودم هستم، گفتم که پرسم جانان شان کوگرد، گفتان شان چه پرسی آن کوی بی نشان. این عدم تعلق به غیر خدا و غیر اهل بیت نکته ای. اگر انسان وابسته و دل بسته به غیر خدا و رسول شد، معلوم نیست چه به سرش میاد. گفتم که پرسم جانا نشان کویست، گفتا نشان چه پرسید، من کوی بی نشان. گفتم فراغ تا کی، گفتا که تا تو قصدی تا وقتی که ادعا داری خودتو میبینی هنوز از میان بر نخواسته ای فاصله. يا ابن الغزال يا ابن الغزال يا ابن الغزال يا ابن شنیده باشید دیده باشید امام زمان فرموده باشید کسانی که یاد از جد قریبم حسین میکنن و به ظهورم دعا میکنن در حق جن دعا میکنن جبرئیل نازل شد یا آدم خدا رو بخوان به اون اسامی و نامهایی که بر ساق عرش نوشته شده بود واسطه قرار بده. گفت اسامی رو فراموشم شده. فرمود بگو یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. برادر چی شد نام آخری رو که بردم دلم شکست عشقم جاری شد. گفت بلو ترا یادم اگه ببینی عزیز را وهو يقول
وتجاوب ملتنا الزرائي جبن الجمال في عبري حتى يحول الغتش بينه وبين السماء كالدخان وقتی که به آسمان را نگاه میکنه گویا دودی در برابر جسمانه اونقدر تشنگی به آقا انگار میده فلم يجبهن الله السيوف آداب جواب جنبیدن مگر با شمشیر و آخه میخونی تو زیارت مجون میگه السلام علی الشیب الخبیب سلام بر اون موسم خزان جبت و غجون حسین